میخوای پول تلاشه؟ کم یا زیاد فرق نکنه، برات سرمایه باشه؟ فقط کاریزما جاشه. عرض یه چشم به هم زدن هر جا که خواستی بره جا بجاشه، جاش امن باشه، نشه که ازت جداشه؟ فقط کاریزما جاشه. صندوق و بورس درآمد ثابت از گزینه‌هاشه. تموم این گزینه‌ها میشه تو گوشی جاشه. فقط کاریزما جاشه. خلاصه هر جور سرمایه گذاری که باشه، فقط کاریزما جاشه.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدریسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراح افسریه.
همراه هستید با بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد در 12 روز از بهمن ماه. حلول ماه شعبان رو حضور همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض می‌کنیم. همچنین ایام الله دهه مبارک فجر رو باز هم تبریک عرض می‌کنیم، به خصوص امروز که 12 بهمن ماه هم هست، مصادف است با سال روز ورود حضرت امام رحمت الله علیه به ایران اسلامی. مجموع همکارانی که امروز با شما بودن در این بخش: سامان حافظی، تهیه کننده، مجید ابراهیمی، هماهنگی و ارتباطات، خواهر محترممون خانم زهره بیدکی هم صدا بردارمون بودن، من هم ارادتمند شما گوینده این بخش سید محمد اطهری. ما از صبح با کلی برنامه برای شما آماده کرده بودیم، در حضور شما بودیم که امیدوارم مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. و اما بازپخش برنامه هفتم رو آماده کرده ایم، بشنوید.
تبیین برنامه‌ریزی در کشور، روخانی، تحلیل و چالش‌های ساختاری در برنامه هفتم پیشرفت، در برنامه هفتم. برنامه هفتم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، مردم خوب ایران سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما عزیزان هستیم از شبکه رادیویی اقتصاد با برنامه هفتم، برنامه‌ای که به صورت تخصصی برنامه هفتم پیشرفت کشورمون رو مورد واکاوی قرار میده در حوزه ها و بخش های مختلف. شما شما هم با ما همراه باشید از طریق سامانی پیام کوتاه 30,000-3637 و شماره تلفن 22-65-25-25 نظرتون رو در رابطه با برنامه هفتم حتما به ما بگید و اگر نکته یا مطلبی در برنامه مورد توجه شما قرار گرفت و نظری در رابطه با اون دارید حتما با ما در میون بگذارید. در برنامه هفتم امروز سراغ بخش انرژی رفتیم و این بخش رو در برنامه هفتم پیشرفت کشورمون مورد واکاوی قرار میدیم. یکی از اصلی ترین مشکلات فعلی کشور ناترازی روبه گسترش انرژی هست که به واسطه نرخ رشد بیشتر تقاضا و مصرف انرژی نسبت به عرضه و تولید اون شکل گرفته و روز به روز هم داره بزرگتر میشه. اگرچه راهکار رفع ناترازی انرژی از دو مسیر افزایش ظرفیت تولید و مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی میگذره، اما مدیریت و بهینه‌سازی مصرف به واسطه هزینه سرمایه‌گذاری کمتر و پایداری کاهش مصرف انرژی باید در اولویت اقدامات قرار بگیره. در برنامه هفتم امروز سعی میکنیم بیشتر راجع به ناترازی انرژی و مباحث و نکات مهمی که در برنامه هفتم پیشرفت در رابطه با انرژی وجود داره صحبت بکنیم. اما پیش از اون لازمه که حتما بدونیم در برنامه ششم کشورمون چه برنامه ریزی هایی برای حوزه انرژی صورت گرفته و نتایج دستاوردهای اون به چه صورتی بوده، مقدمه‌ای باشه برای ورود ما به برنامه هفتم پیشرفت. امروز به بحث برق در برنامه هفتم خواهیم پرداخت و انشاءالله در برنامه‌های آتی سایر بخش‌های مرتبط با انرژی و ناترازی اون رو مورد واکاوی قرار میدیم و بررسی خواهیم کرد. با ما همراه باشید. دعوت میکنم مقدمه کوتاهی رو با هم بشنویم در رابطه با آنچه در برنامه هفتم امروز خواهیم شنید.
واضح هست برای تعیین خط سیر پیشرفت پروژه ها گذشته را بررسی و تحلیل کنیم. لذا به نقد و تحلیل برنامه های حوزه برق در برنامه ششم کشور خواهیم پرداخت و با کارشناسان و صاحب نظران میزان تحقق برنامه‌ها و علل عدم دستیابی به شاخص‌ها را بررسی خواهیم کرد. عمده موارد مطرح شده در برنامه ششم در حوزه برق به این شرح است. 1. ماده 44 بند ب ایجاد نیروگاه‌هایی با بازدهی 55-60%. 2. ماده 45 تکلیف وزارتخانه‌های نفت و نیرو برای تهیه و تصویب طرح جامعه انرژی کشور. 3. ماده 48 بند ت افزایش توان تولید برق تا 25,000 مگاوات. 4. ماده 49 تشکیل بازار منطقه‌ای و ایجاد قطب منطقه‌ای. 5. ماده 50 سهم 5% نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک از تولید برق کشور. قطعاً موارد قانونی دیگری هم در برنامه ششم وجود دارد که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر صنعت برق کشور تأثیر گذار است که به طور تفصیلی در برنامه به آن خواهیم پرداخت.
الهی به امید تو همراه شما عزیزان هستیم با برنامه هفتم از شبکه رادیوی اقتصاد و مهمان امروز برنامه ما جناب آقای دکتر مسعود خانی، مجری طرح‌های بهینه‌سازی مصرف شرکت توانیر. آقای دکتر خانی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم سلام عرضتون هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه. خیلی خوشحال هستم که تو این فرصت خدمت جناب عالی برای بررسی موضوع مهم هستم.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر خانی اگر موافق باشید بریم سراغ برنامه ششم، احکام ماده هایی که مرتبط با حوزه انرژی به خصوص برق در نظر گرفته شده و دستاورد اون رو با هم مورد واکاوی قرار بدیم. من فکر می‌کنم لازمه که بدونیم در برنامه ششم چه چیزی دیده شد برای برق و چرا ما نتونستیم با برنامه ششم گام‌هایی رو برای رفع ناترازی به درستی برداریم و امروز شاهد این هستیم که ناترازی بزرگتر شده. و بعد در ادامه به حضور حضرت عالی و مهمانان دیگر که احتمالاً به جمع اضافه خواهند شد به واکاوی برنامه هفتم بپردازیم، احکام ماده‌های اون رو مورد واکاوی قرار بدیم و ببینیم آیا میتونیم با تکیه بر برنامه هفتم پیشرفت به رفع ناترازی به خصوص در حوزه برق که با حضرت عالی به گفتگو خواهیم پرداخت به دست پیدا بکنیم یا خیر. پس برنامه ششم و آقای دکتر خانی در خدمتتون هست.
بله، خب مستحضرید که تو برنامه های توسعه کشور به فصل انرژی پرداخته میشه. برنامه ششم هم احکام متعددی در خصوص انرژی و برق بهش اشاره شده و جالبه که هم در خصوص بحث ایجاد ظرفیت جدید و افزایش عرضه احکامی در برنامه ششم وجود داشت، هم در خصوص در حقیقت بهینه‌سازی مصرف.
بله،
کما این که
هم بخش عرضه رو
بله،
هم بخش تقاضا. بله. معمولا در برنامه ها این اتفاق میفته، یعنی بله، هر دو طرف رو مورد توجه قرار میده.
بله، در بخش تقاضا و مصرف خب پیش بینی شده بود که یکی از احکام این بودش که مصرف انرژی در بخش ساختمان کشور سالانه 5% کاهش پیدا کنه. خب این یکی از احکامیه که در حقیقت خودش به عنوان یک هدف مهم میتونست مورد توجه قرار بگیره، اما شاید بگیم که تقریبا اقدام موثری در طول برنامه‌شون برای این موضوع به کار گرفته نشد.
بله.
چه در زمینه ساختمان‌های موجود، چه در زمینه ساختمان‌های جدید الاحداث. و جالب حتی ساختمان‌هایی که خود دولت در قالب طرح‌های مسکن مهر، مسکن ملی و نظایر اینها در برنامه احداث قرار داشت، خیلی به مبحث 19 مقررات ملی ساختمان که بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان رو تأکید می‌کنه پرداخته نمی‌شه. کماکان هم در نظام فنی کشور و بحث شهرداری ها در موقع صدور پروانه ساختمان خیلی توجه دقیقی به الزاماتی که توی مبحث 19 مقررات ساختمان ذکر شده توجه نمیشه به اونجوری که باید و شاید، و ما شاید بزرگترین هدر رفتمون تو بحث انرژی تو ساختمون هامون داریم شاهد هستیم، هم در فصل تابستان از نظر گرمایش، هم در فصل سرما برای ایجاد دمای آسایش مد نظر. خب توی اون مقررات مبحث 19 که در حال حاضر هم داره بازنگری میشه، به روزرسانی میشه، خیلی موارد موثری اومده که شاید ما فقط الان اکتفا کردیم به پنجره‌های دوجداره، یعنی اون چیزی که در با یک نگاه دیده میشه و تبدیل به یه خواست عمومی شد. الان دیگه همه میدونن که باید پنجره‌ها دوجداره بشه، اما بحث عایق پوسته خارجی ساختمون‌ها یا بحث عایق سقف ساختمون‌ها که تبادل انرژی زیادی رو داره، حتی برای ساختمونه که در پنجره دوجداره دارن، پوسته خارجی و سقف باعث هدر رفت انرژی زیادی میشه.
بله،
که توجه به اینا میتونه خیلی موثر باشه. تو برنامه شوم حکمش اومد، اما در ادامه اون الزامات، اون سختگیری ها و توجهات و تاکیداتی که باید دستگاه های زیر ربط مختلف مثل شهرداری ها، مثل سازمان ملی مسکن و بقیه نهادهای مرتبط، نظام در حقیقت سازمان نظام مهندسی، اینها شاید بگیم که مقفول مونده. و می شود که این رو به عنوان یک چیزی که در ادامه در برنامه هفتم بهش توجه بیشتری کرد در نظر گرفت. در بحث عرضه تو برنامه ششم خب حکمی داشتیم که وزارت نیرو باید با جلب مشارکت بخش غیر دولتی از طریق قراردادهای بی او و بی او تی، یعنی قراردادهایی که سرمایه گذار نیروگاه رو احداث میکنه و در یه دوره بهره برداری با شرایط خرید تضمینی میکنه و بعد از اون در شرایط رقابتی برقش رو میفروشه. خب این قراردادها پیش بینی شده بود که منجر به ایجاد ظرفیتی حدود 25 هزار مگاوات در طول برنامه پنجم، برنامه ششم، یعنی در هر سال حدود 5000 مگاوات نیروگاه جدید، ظرفیت جدید اضافه بشه.
بله.
که عمل کردی که اتفاق افتاد کمتر از نصف این مبلغ، این مقدار، این هدف محقق شد. و از طرف دیگه سهم نیروگاه تجدیدپذیر هم ذکر شده بود که بشه 5% ظرفیت نیروگاه‌های منصوبه، که این هم به کمتر از 1% رسید. تقریبا میشه گفتی که در بخش عرضه ما اون تکالیفی که به عهده وزارت نیرو بود محقق نشد، که حالا میشه بررسی کرد که این علل این که این اهداف
خیلی
در...
کوتاه ممنون میشم بفرمایید به نظر شما چرا ما به این اهداف دست پیدا نکردیم. از ماده 44 در برنامه ششم اختصاص پیدا میکنه به بخش انرژی. یه نکته رو در ابتدا فهمیدید، اون 5% که قرار شد سالانه تلفات انرژی در بخش ساختمان کاهش پیدا بکنه، اون عملا اجرایی نشد. و شاید مجریان این امر که از اتاری هم بهش اشاره کردید خیلی جدی نگرفتن این مقوله رو و توجه لازم به این حوزه نشد. و در راستای افزایش ظرفیت هم که فرمودید، برنامه ریزی ها به گونه‌ای بود که سالانه ما 5000 مگاوات به تولیدمون اضافه بشه ظرفیتش، ولی این اتفاق هم رقم نخورد. در رابطه با این دو حوزه که هر دو مربوط میشه به نوعی به مدیریت هم تأمین و هم مصرف، به نظر شما چرا این اتفاق رقم نخورد؟
در بحث ساختمان این موضوع شاید برمیگرده بیشتر به جهتگیری تولید بیشتر ساختمون، چون به هر حال توجه به این نکات یه مقدار باعث افزایش هزینه ساخت میشه در ابتدا و سرمایه گذاری برای ساخت ساختمان ها رو افزایش میده. و خب شاید در توجهی که نظام مهندسی کشور و شهرداری ها به مباحث ایمنی دارن که این رو خیلی مورد تاکید قرار میدن در زمان این که میخوان نظارت بکنن بر نحوه احداث، این خب بحث ایمنی الان برای همه جدی هستش و اهمیت داره. اهمیت بحث انرژی اون موقع شاید خیلی بولد نبود، کما اینکه تو این یکی دو ساله الان میبینیم که بحث ناترازی ها بولد شده، یعنی اهمیتش داره عمومی میشه، در فضای رسانه بهش زیاد پرداخته میشه. خب در حدود 6 سال 7 سال پیش که ابتدا و در زمان نگارش و تصویب قانون برنامه ششم بود، در اون زمان این اهمیت شاید خیلی روشن نبود. الان ما در نقطه هستیم که توجه به این امر خب شاید برای همگان یه مقدار ضرورتش بیشتر مشخص شده.
بله.
و یکی از دلایلش این بوده که خب اون موقع ما بحث ناترازیمون انقدر جدی نبود و خب این مقفول مونده بود. در بحث این که چرا ما به اهداف تولید نیروگاه نرسیدیم، چند تا نکته اینجا وجود داره. بحثی که خب در برنامه ششم ذکر شده، استفاده از مشارکت سرمایه گذاران بخش غیر دولتی هستش در احداث این نیروگاه ها. خب ناترازی مالی صنعت برق که از اوائل دهه 90 اتفاق افتاد یه پدیده ای رو ایجاد کرد. اون پدیده عدم ایفای تعهدات به موقع دولت در پرداخت صورتحساب‌های خرید برق از نیروگاه‌هایی بودش که سرمایه‌گذاران قبلاً احداث کرده بودند.
بله.
خب این نتیجه این شد که این سرمایه‌گذاران نتونستن مطالباتشون رو وصول کنن. در مقابل برای احداث این نیروگاه‌ها از صندوق توسعه ملی تسهیلاتی اخذ کرده بودند و متناسباً به خاطر اینکه مطالباتشون رو دریافت نکردن نتوانستن این بدهیشون به صندوق توسعه ملی رو هم پرداخت کنند. در تقریبا اوائل برنامه ششم صندوق توسعه ملی با این بحران مواجه شد که اون هم به هر حال هیئت امنای صندوق موظفه که این تسهیلاتی که میده برگشت داشته باشه تا بتونه به بقیه طرح‌های اقتصادی پرداخت بکنه. خب این عدم پرداخت تسهیلات دریافت شده توسط سرمایه‌گذاران نیروگاه خصوصی منجر به این شد که صندوق توسعه ملی همراهی در پرداخت تسهیلات جدید برای احداث نیروگاه ها رو کماف سابق ادامه نده.
بله.
و بعضن حتی ما در یه سنواتی رسیدیم به اینجا که عملا پرداخت تسهیلات بابت طرح‌های نیروگاهی متوقف شد. مختصر طرح‌های نیروگاهی هم جزو طرح‌های زیرساختی بزرگ مقیاس کشور هستن که سرمایه گذاری زیادی رو لازم داره که کمترینش از حدود نیروگاه‌های حرارتی رو عرض می‌کنم. میگه حرارتی بزرگ از 300 میلیون دلار تا برای هر نیروگاه تا 1 میلیارد دلار برای هر نیروگاه مورد نیازه. خب این روش تامین مالی دیگه‌ای هم در کشور وجود نداشت غیر از صندوق توسعه ملی. نتیجه این شد که احداث نیروگاه توسط بخش غیر دولتی با کندی مواجه شد. خب از اون طرف هم دولت هم طبق قانون سیاست‌های اجرایی 44 قانون اساسی مجوز برای احداث نیروگاه در توسط بخش دولتی نداشت، چون باید جزء فعالیت‌هایی هستش که فعالیت دولت باید در حد 20% محدود بشه و مابقی باید فضا ایجاد بشه برای بخش غیر دولتی. هرچند که دولت هم تلاش هایی داشت در اون دوران که بتواند از مثلا فاینانس چین و از فاینانس کشور روسیه احداث بکنه چند تا نیروگاهو که اونها هم به سرانجام نرسید. منابع داخلی صنعت هم به خاطر ناترازی شدید مالی اقتصادی مانی از این بود که بشه فعالیت احداث نیروگاه توسط بخش دولتی با 100% بودجه دولتی انجام بشه و مجموعه اینها به این نتیجه رسید که ما الان شاهدیم که در پایان برنامه ششم کمتر از 50% اهداف مد نظر برای افزایش توان ظرفیت ارزی برق محقق شد، ولی در مقابل یک رشد شدیدی در مصرف ایجاد شد که
خب اون سمت هم نتونستیم خوب مدیریت.
بله خب اون رشد شدید مصرف چندین علت داشت. یکی بحث خب تغییر اقلیم، ما دوره ماندگاری دمای بالا در تابستانمون در این چند سال اخیر افزایش پیدا کرده نسبت به گذشته. اگر ما چند روز بوده الان تبدیل شده به چند دهه، یعنی تداوم مثلا 10 روزه 12 روزه ما در گرما شاهدیم و این فشار خیلی شدیدی به شبکه برق میاره. قبلا 2-3 روز هوا به یه گرمای سراسری، این گرمایی که عرض میکنم گرمای سراسری کل کشور عرض میکنم. خب قبلا ما شاهد این نبودیم که مثلا 10 روز متوالی کل کشور به حد اکثر و بیشینه دمای خودش برسه. معمولا این در حد 2-3 روز بود. بعد یه منطقی از کشور رو به خنک شدن می‌رفت، این باعث می‌شد که یک اون فشار شدید به همه نیروگاه‌های کشور برداشته بشه، ولی خب این تغییر اقلیم اتفاق افتاد. از سوی دیگه خب یه سری مصارف جدید برق ایجاد شد که در گذشته نبود، که استخراج رمز ارزها یک مصرف جدیدی بود که به شدت هم سودآور بود و در مقیاس‌های کوچک در انشابات و در مصارف خانگی هم قابل نصب بود. این هم باعث یک رشد شدیدی در کشور شد، به ویژه این که به خاطر ارزان بودن برق در کشور ما انواع غیر بهینه و رد خارج این دستگاه های استخراج رمز هم به خاطر قیمت پایینش که در کشورهای دیگه قیمتش پایینه ولی قیمت برق بالا صرفه نداره، ولی اینجا قیمت خود دستگاه پایین بود، مصرف برق زیاد بود اما قیمت پایین برق این جذابیت رو ایجاد میکرد که یک سری از افراد به دنبال استفاده از این دستگاه برای کسب درآمد بشن. خب اصلا کلن موضوع و پدیده جدیدی بود که در اواسط برنامه ششم ایجاد شد. پیشبینی ها اینه که این خب رشد خیلی زیادی رو در مصرف برق کشور ایجاد کرد که مختصر چند صد هزار دستگاه از اینها که به صورت غیر قانونی بود تا الان کشف شده و ولی همچنان
کماکان هست.
بله کماکان، چون دستگاه کوچکی هستش به صورت غیر قانونی به راحتی قابل ورود به کشوره و چون درآمد ارزی هم ایجاد میکنه به شدت جذابه برای کسایی که بخوان از این دستگاه استفاده بکنن، اما خسارتی که به برق کشور میزنه به شدت بالاست. امکان استفاده قانونی از این دستگاه ها با تعرفه مناسب وجود داره، اما خب به خاطر اینکه این
تفاوت تعرفه
خیلی ها این جذابیت برایش ایجاد میکنه که به صورت غیر قانونی استفاده کنن، اما بهای اون اینه که صدمه میخوره به خودشون و به کل جامعه، که اون صدمه‌ای که به جامعه میخوره شاید از این درآمدی که برای اون فرد داره خیلی خیلی بیشتره.
بسیار عالی. همچنان همراه شما شنوندگان شبکه رادیوی اقتصاد هستیم با برنامه هفتم.
برنامه هفتم، خب تکالیف زیادی بر عهده دولت گذاشته شده که باید انشالله برنامه ریزی بشه برای هر کدوم از اینها کارهای انجام بگیر. لکن شما در این برنامه چند نقطه مهم را در مد نظر قرار بدی و در همه کارها و تصمیمات اقتصادی که میخواید بگیرید و اقدام بکنید رعایت این چند نقطه رو بکنید. حالا مثلا فرض کنید مسئله عدالت و کاهش فاصله طبقاتی، این یه نقطه مهم. هر تصمیمی میخواید بگیرید در زمینه مسائل اقتصادی نگاه کنید ببینید تأثیرش رو مسئله فاصله طبقاتی چگونه است، تأثیر مثبت، تأثیر منفی، محاسبه کنید این رو. یا مثلا فرض کنید ثبات بازار، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز، رشد تولید، اینا نقاط برجسته است. اینا هم این نقاط کمیه، یعنی قابل اندازه‌گیری است، قابل سنجشه، چیزایی نیست که نشه اینا رو اندازه‌گیری کرد. در همه تصمیم‌ها ببینید این تصمیم اقتصادی که میخواد بگیرید چه اثری روی این شاخص‌ها میگذاره، با توجه به اون اثری که روی شاخص‌ها میگذاره تصمیم بگیرید یا نگیرید.
همراه شما عزیزان هستیم با برنامه هفتم، برنامه‌ای که از شبکه رادیو اقتصاد تقدیم به شما شنوندگان میشه و به واکاوی برنامه هفتم پیشرفت میپردازه. در برنامه امروز در بخش انرژی به موضوع برق پرداختیم با همراهی جناب آقای دکتر مسعود خانی، مجری طرح‌های بین‌سازی مصرف شرکت توانیر، و نگاه برنامه ششم، آن اتفاقاتی که در برنامه ششم و دستاوردهایی که در این برنامه در این حوزه رخ داد رو با جناب آقای دکتر خانی مورد واکاوی قرار میدیم. تا دقیقی دیگر هم مهمان تلفنی به جمع ما اضافه میشن جناب آقای دکتر سید هاشم اورعی، استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف و رئیس اتحادیه انجمنهای علمی انرژی ایران. آقای دکتر خانی، ما یه موضوعی هم داریم در رابطه با شاخص شدت مصرف انرژی در کشورمون که این همیشه مورد توجه بوده و به نظر میاد نتونستیم مدیریت بکنیم و کنترل بکنیم شاخص شدت انرژی رو. گفته میشه که در کشور ما 1.8 برابر متوسط دنیا و 2.8 برابر کشورهای توسعه یافته هست. در برنامه ششم چه برنامه ریزی رو برای این حوزه داشتیم و آیا تونستیم مدیریت کنیم؟
خب مستحضرید که حالا یه نکته‌ای که هست، ما نه تنها همین چند برابر دنیا که دقیقش جنابالی فرمودی شدت انرژیمون هست، اینه که در دنیا ما شاهد روند کاهشی هستیم در شدت انرژی، در کشور خودمون شاهد روند افزایشی، یعنی در دنیا داره وضعیت بهتر میشه ما از این بابت داریم سالانه وضعمون بدتر میشه. خب شاید مهمترین فاکتوری که اثر میذاره اینجا بحث مصرف انرژی در بخش صنعته.
بله.
خب مستحضرید که وقتی سرمایه گذاری بخواد یه صنعتی احداث بکنه با تکنولوژی های مختلفی برای تولید اون محصول مواجه، به ویژه صنایع انرژی بر مثل فولاد، مثل سیمان، مثل پتروشیمی. شما برای زمان این که بخواید کارخونه فولاد یا کارخونه سیمان احداث بکنید، می توانید تجهیزات و ماشینالات مختلفی رو انتخاب بکنید. خب سرمایه گذار اینجا میاد دنبال کسب